و بدونه که این درآمد در فرض مثال براش بهتر کسب میشه، مسلما این کار رو میکنه. چون با این وضعیتی که متاسفانه در بازار کشور وجود داره، این درآمد 7-8 تومانی رو به نظر من توی مشاغل کاذب کارگر با یک سوم از الان وقتی که برای این کار فرما میذاره میتونه خیلی راحت کسب کنه. و چه دلیلی داره که بخواد روزانه 11 ساعت وقتش رو به مدت یک ماه بذاره برای ماهی 7 تومن یا 7 تومن یا 8 تومن بر فرض مثال بخواد حقوق دریافت کنه؟ این اصل ماجرا، عدم کوشش از نهای زندگی.
نکته‌ای که بهش میشه رسید این هستش که اگر این موضوعاتی که شما فرمودید به هر حال نمود داشته باشه و درست باشه، ما یادم میاد دیر زمانی بود درباره نداشتن کاردان تخصصی صحبت میکردیم. یعنی کارخونه ها به خاطر اینکه با سید فارغ التحصیلان دانشگاهی مواجه هستیم، افراد متخصص زیاد دارن، یعنی کارشناس دارن، مهندس دارن، ولی کاردان ندارن، کاردان متخصص ندارن، کاردان تخصصی ندارن. این که بتونه با دستگاه کار کنه، این که بتونه از پس مدیریت در سطح خرد بر بیاد، این یک کاردان میخواست که خیلی وقت نداشتیم، کارگر داشتیم. الان با این فرمایشی شما دارید، یعنی ما یک دورنمایی رو باید ببینیم که توی این دورنما ما حتی کارگر هم در دسترسمون نیستش و این کارگرها سوق داده شدن، کوچانده شدن به قسمت‌های حتی غیر مولد. این رو بفرمایید که با این وضعیت، حالا به هر حال من کاش نمایندگان محترم مجلس هم روی خط ارتباطی بودن یا از سازمان تامین اجتماعی بدر کار که راجع به این موضوع ها وقتی در شورای عالی کار مطرح میشه یک تالیهایی هم داره، یک عواقبی هم داره، راجع به اون عواقب تصمیم گیری صحبت بشه. صرفا اینکه آقای شوکت مثلا در اسفند ماه در زمستان گذشته دی ماه اومدن راجع به این موضوع صحبت کردن و حالا به حال نشیدن میگیرن، به این موضوع نمیشه اکتفا کرد. بفرمایید آقای شوکت، آینده کار و کارگر و اقتصاد رو، چون میدونیم که ذیل و زیربنای هر اقتصادی تو همه جای دنیا کارگر هستش.
ببینید ما حتی توی مباحث هفته کارگر امسال خدمت مقام معظم رهبری هم توی جامعه کارگری رسید، اونجا هم به صراحت ایشون عنوان کردن بالاخره اون حق حقوق واقعی کارگر، وقتی خب بالاخره تو دین خودمون هم سفارش میشه که حقوقی که کارفرما داره به کارگر میده باید هزینه های زندگی این کارگر پرداختش حتی فراتر از این عنوان میشه. میگه کارفرما باید از خوراکی که خودش میخوره به کارگر بخورونه و از پوشاکی که خودش میپوشه باید به کارگر بپوشونه. یعنی ببینید چقدر این سطح دید بالاست که حق حقوق کارگر رو حتی همپای حق حقوق رو میدونه که خود کارفرما داره کسب میکنه. ولی متاسفانه توی عمل کرد زمانی که ما به هیچ کدوم از ابعاد زندگی این کارگر توجه نمی کنیم و بهره‌وری این کارگر اصلا و ابدا برای اون اهمیتی نداره، بجز این مواردی که جناب عالی فرمودید از بحث آموزش نیروی کار، ما دچار انواع و اقسام آسیب های اجتماعی، آسیب های حتی مربوط به خود مشاغل میشیم، در که یکیش همین عدم آموزش نیروهاست، که دیگه از بحث گسترش حوادث ناشی از کاره، بحث گسترش فقر، بحث تمام این مباحث که تو از زندگی فردی خود کارگر به دلیل عدم پوشش هزینه های زندگیش شروع میشه تا در سطح خانواده و در نهایت در سطح جامعه متاسفانه گریبان همه رو میگیره. و این مواردی که شما جناب عالی فرمودید جزء موارد اولیه است که متاسفانه تو جامعه فراگیر خواهد شد. ما از این ور شاهد این هستیم، همه مصاحبه میکنن که نیروی کار پیدا نمیشه، از اون ور میبینیم آقای وزیر میره با یک کشور خیلی کوچیکی مثل قطر تفاهم نامه میبنده که ما میخوایم نیروی کار برای شما اعزام کنیم. بالاخره ما نمیدونیم کدوم رو ببینیم. از یه طرف میگید نیروی کار وجود ندارد، یا نیروی کار هست ولی رغبتی برای کار کردن نیست، از اون ور میخواید همین کارگر رو بفرستید کشورهای دیگه برن کار کنن، میرید تفاهم نامه مینویسید، از این طرف در کشور باز میذارید اتباع بیگانه بدون حساب کتاب وارد کشور بشن، که همین امنیت شغلی اندکی هم که وجود داره رو متاسفانه فرصتهای شغلی رو در اختیار افراد دیگه بذارید. خب به این تمام این سیاست ها اصلا با هم یه در تضاد هستن. چه انتظاری داریم نیروی کار ما دارای بهره‌وری بشه و بتونه هم هزینه های زندگیش رو پوشش بده، هم بتونه اصلا فکر و ذکرش رو برای تولید و استقلال و بالا بردن کیفیت و میزان تولید توی جامعه بذاره.
شما که دارید توضیح میدید، من یه سری خاطرات مکتوب تو ذهنم مرور میشه که از نوآوری ها، ابداعات و به هر حال آنچه که به عنوان یک نوع بگیم ورون ریزی ذهنی هست از ابتکارات کارگران در دهه های گذشته مطرح شده بود. اینکه یک کارگری با یک کار بسیار کوچیکی که به ذهنش رسیده، با یک ابداع، با یک ابتکار، حتی ابتکار بسیار ساده، تونسته راندمان یک خط تولید رو بالا ببره و به هر حال نقش بسیار پررنگی همیشه داشته. شاید اگر بخوایم یک طرفه به قاضی نریم و فقط درباره مشکلات دامنه مشکلات کارگر بخوایم یک سوی نگاه نکنیم، اینور کارفرما هم باشه، کارفرمایی که با مشکلات مختلفی دست به گریبان هست. و شما توی صحبتاتون اشاره به این داشتید که ما در سطح کلان داریم صحبت میکنیم و صرفا کارفرما رو مقصر نمیدونیم توی این حوزه. به هر حال کارفرما هم تابعی از بخش اقتصادی کشور هست، تابعی از حرکت اقتصادی کشور هست. وقتی کارفرمای ما نمیتونه برای خودش سودی متصور بشه، خب طبعا به قسمت‌های زیر دستش هم میرسه، بیکاری باعث دامن زدنش میشه و مسائلی از این دست. به عنوان جنبندی بفرمایید که کارفرما رو شما تو این زمینه مقصر میدونید، قانون زیر ساخت رو مقصر میدونید، یا اینکه خیر اجرای اون قانونی که سیاست گذار ایجاد کرده رو ایراد میدونید توی به وجود اومدن وضع فعلی کارگر؟
ما عدم اجرای درست قوانین و متاسفانه رشد مافیاهای ثروت هستند تو این کشور باعث میشن که متاسفانه حوزه دلالی واسطه‌گری ارجحیت پیدا کنه بر بحث تولید ما. ببینید کارفرما اگه مسائل مربوط به کارفرما درست پیگیری بشه، همین امسال تو همین شرایط سخت اگر کارگر و کارفرما رو به حال خودشون رها کرده بودن، شما مسلم بدونید دستمزدی که تعیین شده بود خیلی بیشتر از موردی بود که تو شورای عالی کار تصدیق شده بود. خود کارفرما هم باور نمی‌کردن که این دستمزد رو دولت پشتش وایسته حمایت بکنه و تصدیق بشه. این مشکل کارفرما کجاست؟ مشکل کارفرما امروز یکی از مشکلات اصلیش دلال هایی که چنبره زدن بر تامین مواد اولیه کارفرما. قیمت مواد اولیه بعضن سیاست های نادرست اقتصادی خود دولت باعث میشه که دسترسی کارفرما به مواد اولیه با مشکل خیلی زیادی مواجه بشه و یه جاهایی این کارفرما مجبور بشه این مواد اولیه رو بده دست با واسطه از دست دلال ها و واسطه های مختلف
بخواد. یعنی واسطه دست چندم تهیه
کنه. یکیشین بعد دومیش بحث عدم تأمین سرمایه درگردش که کارفرما داره. برای تأمین سرمایه درگردش کارفرما تو این کشور باید بره وام 23-24% دریافت کنه. باید در اختیار کارفرمایی که در دست تولید، نمیگم دلالی سکه و ارز و حتی مسکن که حالا درسته بحث تولیده، ولی متاسفانه بردیم توی حوزه بازار مسکن رو هم بردیم توی حوزه بازار متاسفانه دلالی و واسطه گری، باید در اختیار کارفرما تسهیلات ارزان قیمت به صورت حتی قرض الحسنه در وقتی طرف میخواد تو تولید استفاده کنه، تو اشتغال زایی استفاده کنه، مسیر دسترسی به این تسهیلاتش باید فوق العاده راحت باشه. خیلی راحت باید به این تسهیلات ارزان قیمت دسترسی داشته باشه تا بتونه سرمایه درگردش خودش رو حداقل بتونه از این طریق دائم، نه برای یک بار، دائم بتونه تأمین بکنه. خب وقتی میاد تا 23% باید کار کنه که فقط به سود بانک‌ها رو بخواد تأمین کنه، من موندم. خب ما بالاخره مدعی هستیم، توی کشوری داریم زندگی میکنیم، ادعای اینو داریم که بالاخره بر مبنای عدالت، بر مبنای دستورات اسلام داریم عمل میکنیم. مگه میشه تو کشور اروپایی بیان برای بحث تولید دستای مختلف وام 1% بدن، 7.5% بدن، 0.5% بدن، 2%، 3% بدن، بعد ما اینجا بیان به کارفرمایی که میخواد تولید شغل ایجاد کنه بیان بگیم وام 23% بدین، 25% بدین، و بعضا میری با اون سودای جانبی که بهش میخوره برو بالای بیشتر از این رقم ها، 25% 30% از این رقم ها بخواییم پرداخت کنیم. خب ببینید تمام این موارد از مشکلات کارفرما رو ما داریم خودمون عنوان میکنیم، ولی دو آقای دولت مشکلات کارفرما این موارده. در جیب کارگر دنبال مشکلات کارفرما نگردید که منجر به انواع و اقسام آسیب های اجتماعی خواهد شد که بعدا برای جمع کردن این آسیب های اجتماعی هزاران برابر باید پول هزینه بکنه. آسیب های اجتماعی که ناشی از فقر، از فحشا بگیر، از اعتیاد بگیر، از نمیدونم خودکشی بگیر، از موارد مختلف که متاسفانه دلیل اصلیش همین بحث گسترش فقر در جامعه است، باید صدها برابر، هزاران برابر هزینه کنیم تا این آسیب ها رو جمع کنیم. بس مشکل کارفرما تو جیب کارگر نیست، مشکل کارفرما همین مواردی از این دسته که دارم خدمتتون میگم که مسلما اگر حل بشه، بحث این متاسفانه سلاطین مواد اولیه تو کشور ما حل بشه، جلوی این واسطه گری ها و دلالی ها گرفته بشه، سیاست های اقتصادی که منجر به رشد این دلال ها و واسطه ها میشن حذف بشن، دیگه گمون نکنم تو شورای عالی کار بخواییم بمیشیدیم بر مبنای 2%، 3%، 5% بالا یا پایین بخواییم حذف
بشن. سپاسگزارم، ممنونم از توضیحاتتون، آرزوی موفقیت داریم هم برای شما هم برای همه کارگرای عزیز کشورمون و به طور اولا برای اقتصاد کشور عزیزمون.
تشکر.
صبح بخیر، خدا نگهدار.
خدا.
هفت و 13 دقیقه هست. میخواییم درباره مسائل اقتصادی صحبت بکنیم. یکی از قسمت‌های مهم اقتصاد بازار سرمایه هست. یکی از بخش‌های هدایتگر و میتونیم حتی بگیم پیشران اقتصاد بازار سرمایه هست. ما یک زمانی در حالت‌های دانشگاهی به قول اونوریا اگر ایراد گرفته نمیشه، در نگاه کلاسیک و آکادمیک قضیه همون دانشگاهی هست، میگفتیم که ما با تامین منابعمون به چند طریق میتونه باشه. یکی اینکه از طریق بانک هستش، یکی از طریق بازار سرمایه هستش. توی کشور ما بازار سرمایه رو شاید به معنای رسمیش، به معنای دانشگاهیش کسی جدی نگرفتش. هر وقت که نیاز بود به بازار سرمایه نگاه کردیم، هر وقت هم نیاز نبود دیگه نگاهش نکردیم. این رو من عرض میکنم به عنوان شنونده‌ای که تخصص دانشگاهی در حوزه بازار، در حوزه تامین منابع مالی نداره و میخواد از دو میهمان متخصصش این سوال‌ها رو بپرسه، صحت این مسائل رو بررسی کنه و ببینیم که چطور بازار سرمایه تو ایران نگاه میشه و بحث بعد طبعا بحث اعتماد در پسش خواهد اومد. جناب آقای دکتر حسین محمودی اصل، کارشناس ارشد مسائل اقتصادی، همینطور جناب آقای دکتر سیاوش وکیلی، کارشناس ارشد بازار سرمایه. جناب وکیلی سلام، صبح بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب دکتر هاشمی عزیز و شنوندگان عزیز برنامه گفتگو.
متشکرم از شما. جناب محمودی سلام، صبح بخیر.
بله سلام، صبح شما بخیر و سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی آقای دکتر وکیلی و شنوندگان.
متشکرم، ممنونم از هر دو بزرگوار که دعوت ما رو پذیرفتید. ما آنچه که به عنوان مقدمه عرض کردم هرچند ناقص، شاید بتونه نگاهی که حکمران ما نسبت به بازار سرمایه داشته رو بیان کنه. لااقل از من شنونده‌ای که مخاطب عام شما هستم میخوام از شما این رو بپرسم. دیر زمانی بود که درباره بازار سرمایه وقتی صحبت می‌کردیم، در پس همه تصمیمات یک توجه بسیار مهم بود و اون اعتماد بود. اینکه ما در پس هر تصمیممون باید حواسمون به اون اعتماده باشه. اعتماد اگر باشه، مثل اتفاقی در سال 99 افتاد، چشم بسته وقتی شما فراخوان بدید همه میان حاضر میشن، همه سر و دست میشکنن برای اینکه وارد بشن. تو تمام مسائل هست. الان راجع به بازار سرمایه صحبت میکنیم، اما اگر اعتماد از دست بره، خب هر حال یک تالی سنگینی هست که میتونه عواقب نگران کننده ای داشته باشه. امروز که داریم با شما صحبت میکنیم، بفرمایید تصمیمات جناب آقای دکتر وکیلی، ابتدا با شما شروع کنیم. چقدر تصمیماتی که گرفته شده مبنا و اساس قانونی نداشته و تأثیر گذاشته روی اعتماد عمومی؟
عرض شد خدمتتون که همونطور که شما اشاره فرمودین، یکی از در واقع بالهای بزرگ در اقتصاد هر کشوری، ما عمدتاً سه تا بازار داریم: بازار پول، بازار سرمایه و بازار بیمه، که اینا بازارهای منفکت هم نیستن، بلکه به هم پیوستن و در هم اثر می‌دارن. بازار سرمایه در ایران بازار نسبتاً نوپاییست، با اینکه شاید تابلوی بورس ما قبل از انقلاب هم افتضاح شده بود و گردش داشت، حتی بعد از انقلاب هم طی دو سه سال اخیر است که بازار از یک جمع نسبتا محدود با اقداماتی که در سطح دولت انجام شد و همونجور که از اطلاع اشاره کردید، با اعتمادی که مردم کردن، سرمایه های خود به سمت بازار در واقع سرازی شد و شاه بیت همه اینا با دستور مقام معظم رهبری آزادسازی سهام عدالت بود که پهنه جدیدی از در واقع اون شکل و شمایل بازار سرمایه در اجتماع ما و در کشور ما ظاهر شد. و اصطلاحا نزد بازار سرمایه ها اینو خیلی اشاره میکنن که ناگهان یک جمعیت میلیونی، نزدیک 50 میلیون نفر در ایران سهامدار شدن و موضوعات بازار سرمایه به شدت بولد شد. طی سنوات اخیر واقعا مسیر در تجهیز منابع و استفاده از سرمایه های خرد در بخش تولید مسیر خوبی داشت پیش می رفت. اما آنچه که به این موضوع بیشتر در واقع ضربه می زده، نگاه جزیره‌ای و منفکت هم هست که باعث میشه که این اعتماد دچار خدشه بشه. الان طیف وسیع از سهامداران عزیز ما، آقای دکتر عزیز، متاسفانه از نظر فاکتورهای سرمایه گذاری اصطلاحاً دچار ضربه و آسیب شدن، در حالی که این مردم اشتباهی نکردن بر اساس اظهار نظر در واقع مسئولین و متولیان که همه جای دنیا حرفشون، قولشون در واقع رفرنس هست، در بازاری کارا و مولد پسندازهای خودشون رو وارد کردن. کسایی که سمت بازارهای غیر مولدی که همه میشناختن، ارز و ملک و سفته‌بازی و دلالی وارد نشدن، متاسفانه نسبت به اونها و در مقایسه با اونها نه تنها سود نکردن، بلکه در برخی از موارد و شاید هم در خیلی از موارد اصل سرمایه‌شون هم دچار در واقع مخاطر شده. این مقدمه رو عرض کردم که در واقع این موضوع رو بگم که مردم گناهی ندارن. امروز در بازار سرمایه ما نقش دولت بسیار پررنگ شده، در حالی که اساس در واقع بازار سرمایه غیر دولتی شدن هست، که دولت در واقع از اینا خارج بشه و صرفا تسهیلگری کنه. اما امروز نقش دولت بسیار پررنگ است و تصمیماتی که دولت و مجموعه دولت که عرض میکنن، مکانیزم‌های مختلفی که در کشور ما بر اقتصاد اثر میذاره،
یعنی به معنای عام حکمران اقتصادی ما،
بله،
میخواد اسمش وزارت اقتصاد باشه، میخواد اسمش بانک مرکزی باشه، میخواد
مجلس عالی باشه،
حکمران اقتصادی ما تو این زمینه، میفرمایید که نتونست اون به هر حال تصمیمات تخصصی رو بگیره.
یا تصمیماتی که گرفته میشه اثرگذار میشه یا اثرش بر بازار سرمایه دیده نمیشه. و وقتی که یه طیف محدودی بود، به قول معروف آقای مهمان عزیز، شما آقای محمودی کاملا اشراف دارن، یک جمعی نسبتا محدود 200,000 نفری، شاید 300,000 نفری
تا همین دهه پیش
فعال بازار سرمایه
بودن، روزنامه به دست می اومدن، می نشستن در تالار و همه چیزم روی کاغذ بود و نهایتاً روی خط تلفن ثابت. اصلا اینجوری مثل امروز
بله.
کسی نگاه نمیکرد. ما حتی خبرنگار حوزه بازار بورسمون خبرنگارای معدودی بودن، تعداد کمی بودن که از قضا بسیار هم متخصص بودن، مثل به حال امروز نبود که حتی من هاشمی میام یک سطوری میگیرم و راجع به بورس بازار سرمایه میمیسم. من میخوام از آقای دکتر محمودی تو این زمینه کمک بگیرم. آنچه که آقای دکتر وکیلی فرمودن خب بیانگر و در واقع یک نمای کلی از بازار سرمایه امروز ما بود که رسیدیم به اینجا. ما تو حوزه های مختلف صنعت وقتی صحبت میکنیم صاحبان صنعت ما میگن آقا دولت در کار ما دخالت نکنه. یک گوشه هم آقای دکتر وکیلی اشاره مختصری به این موضوع داشتن. شما آقای دکتر محمودی چطور قضیه رو نگاه میکنید؟ آیا بگیم دولت دخالت نکنه؟ آیا یعنی بگیم ما اون قسمت از وظیفه حکمرانی خودش رو بیاد تفویض کنه، واگذار کنه؟ اگر این اتفاق بیفته درست میشه؟ بازار سرمایه ما سر و شکل خوبی میگیره؟
بله، عرض کنم بحث به هر حال مفصل است. به نظر من اگر اساسی نگاه کنیم، موضوع بحث سواد مالی هست. ما به هر حال تو بازار اتفاقاتی میافتاد و سهامداران خرد رو متهم میکردیم که سواد مالی ندارن، اما نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری ما متاسفانه سواد مالیش کم هست و کم کم ما اول نگران بودیم که مسئولین و تصمیم گیران و تصمیم سازان ما میانگین به هر حال سواد مالیشون از میانگین نخبگان کشور کمتر نشه. الان ما نگران کاهش به سطح عمومی مردم هستیم و این خیلی خیلی خطرناکه و برای همین گاهن تصمیمات مثلا تصمیم اشتباه باشه یا تصمیم از این تصمیمای ناگزیر باشه. بگیم دولت منابع نداشت، اومد از بازار سرمایه برای بودجش تامین مالی کرد.
یعنی بسیار اشتباهه. یعنی پشتش عمد نمیبینید شما؟
نه،
اقتضا میبینید؟
نه، دارن تقسیم بندی میکنن. یه حالت اینه که یه اقتضایی هست اصلا، حتی به غلط، یعنی یک اقتضایی هست که من از اینجا مثلا تامین مالی میکنم برای یک کسب بودجه که بسیار غلط. اما یه حالت هست تصمیم مشکوکه، یعنی این تصمیم نه به نفع دولته، یعنی پیچ برنده ای نداره. مثلا من مشخصا بگم در مورد مثلا ما فروردین ماه یه تصمیم داشتیم عوارض صادراتی گذاشتن و یه جوری من خیانت میدونستم. چرا؟ چون اومدن یه دفعه یه عوارض صادراتی تا 34% گذاشتن، کل صادرات کشور رو متوقف کردن. تلاش بسیاری صورت گرفت که آقایون روشن بشن که به هر حال داره چه اتفاقی میفته. بازارامون تقدیم رقبا شد، یعنی مثلا شما دو سه ماه یه کالاهایی رو نتونی صادر کنی دیگه رقبات، مخصوصا رقبایی که دنبال بازار بودن تحریم شده بودن مثل شرکت‌های روسی، اومدن بازارهای ما رو گرفتن. الان در مورد مثلا نرخ خوراک هیچ برنده‌ای نداره. جالب، بازنده اصلی خود دولته. یعنی با این تصمیم اولا سود شرکت‌های ما به شدت کاهش پیدا می‌کنه، رقابت پذیری. البته مسئله مهم اینه که اصلا غیر قانونی است تصمیم، مصوبه مجلس یه چیز دیگه است، اجرای دولت برگشته به لایحه. عرض کنم که با این اتفاق شرکت‌های ما توان تولید نخواهند داشت، توان رقابت نخواهند داشت. یعنی این اینه که شما منبع درآمدتو بخوای خفه کنی، بخوای نابود کنی خودت، به رگوار ببندی. الان شرکت های ما متعلق به کی هست؟ مثلا پتروشیمیا بیشتر صندوق های بازنشستگی، همونطور که های دکتر وکیلی گفتن مربوط به سهام عدالت 51 میلیون نفر. شما میخوای از این جیب بگیری از اون جیب بهشون بدی؟ اما تو این وسط هم شرکت های ما نابود میشن. ما حتی ببین متانولی و اوره به قول معروف تعطیل میشن که هیچ، شرکت های دیگه قابلیت رقابتیشون به صورت غیرقانونی، ما جزء 4 بند الف ماده 1 قانون الحاق 2 تاکید داره نرخ چطوری تعیین بشه، بحث رقابت پذیری فرمول. حالا جالب، سخنگوی دولت اومدن و گفتن 8 ماه رو این کار شده. واقعا اگه 8 ماه رو این کار شده، اون چیزایی که یه ماه کار میشه ببین چقدر داغونه. برای
ایجاد یک عدد، یک عدد ثابت، یعنی همون شده که در لایحه اومده. یه جور لجلجبازی ما این رو میبینیم. ببینید الان صندوق‌های واسطگی ما دچار کاهش قیمت شدن، کاهش سود میشن، خب زیانده. مثلا پتروفرهنگ متانولی هستیه،
بله،
به قول معروف مال فرهنگیان عزیز،
مال معلمای عزیزه، بله
بله، کلی هم بلا سرشون تو بانک سرمایه اومده، منابعشون رو دزدیدن. اما ببینید صندوق‌های بازنشستگی، سهام عدالت، همه اینها به این معنی است که خود دولت بایستی پول چاپ کنه، کسری صندوق‌های بازنشستگی رو بده. یعنی هیچ برنده ای نیست ما بگیم دولت دست در جیب مردم کرده، نه، دولت اومده تولید رو نابود کرده، منبع درآمد خودش هم داره نابود میکنه. و این تصمیمات دیگه نه اشتباه میدونیم نه چی، این تصمیمات واقعا مشکوکه و حتما بایستی رسیدگی بشه بیشتر. من به این به نظرم میرسه که با توجه به وعده‌ای که رئیس جمهور داده، عده‌ای تو همون دولت میخوان رئیس جمهور رو بدنام کنن، رئیس جمهور رو بزنن، تولید رو بزنن، شعار سال رو بزنن. اما خب دیگه یه پوشش هایی هم دارن برای این کارش.
این نکته که شما راجع به متانولی گفتید، فرمودید راجع به سیمان هم هست، بحث حالا مصرف انرژی سیمانی ها، افزایش نرخ گاز سیمانی ها، اینها همه باعث میشه که ما شاید حتی فقط یک صنعت رو نبینیم. اگه ما بگیم
آقای دکتر من یه دونه جمله بگم، ببینید آقای دکتر ما باید یه منطقی داشته باشیم، سواد مالی عرض کردم.
بله
آقای دکتر، ما باید بفهمیم حاشیه سود مناسب برای واحدهای تولیدمون چنده. تورم 50% یعنی حاشیه سود 20% 3 سال بعد نابودی واحد تولیدی، در حالی که حاشیه سود ما به زیر 20% رسیده. حاشیه سود ما سال 99 36% بوده. تولید باید رقابتی باشه. آقای وکیلی فرمودن بازارهای موازی. ببینید فقط تأمین مالی نیست، بورس یعنی کل اقتصاد، بورس یعنی هدایت منابع به سمت تولید و جلوگیری از تحریک بازارهای دیگه. اما خب من اگه بخوام تو یک کلمه بگم، همین سواد مالی، بعضی از دوستان آقای دکتر میان مثلا میگن که وای فلان شرکت 20,000 میلیارد پول سود کرده، نمیدونم، یا با یه عبارتهایی میگن که مفتی صنعت پتروشیمی چنین شده. تو حاشیه سود نمیفهمن، توجیه اقتصادی رو نمیفهمن،
یعنی صرفا گردش رو دارن نگاه میکنن. این گردش،
ببین آیه دکتر، تورم شده، عددها بزرگتر شده. با اون 20,000 میلیارد تومان، من این جمله رو بگم ببخشید، با این 20,000 میلیارد تومانی که اون شرکت مثلا مس یا نمیدونم شرکت فلان بزرگ به دست آورده، نمیتونه یک تعمیرات اساسی انجام بده با ارزش جایگزینی. اگر حساب کنیم، یعنی بگیم که برای یه صنعت فولاد یا پتروشیمی شما فرض کنید مثلا 100,000 میلیارد پول گذاشتید، نمیتونید به اندازه 2% از سرمایه‌ای که دارید سود کنید. این یعنی چی؟ یعنی نابودی سرمایه گذاری، نبود انگیزه سرمایه گذاری. بنابراین سواد مالی که عرض کردم بسیار نکته مثبتی هست که حتما بایستی مسئولین و تصمیم گیران ما داشته باشیم.
متشکرم، نکات بسیار خوبی رو اشاره کردید. آقای دکتر وکیلی، یه موضوعی دیگه رو با شما در میون بگذاریم، در ذیل همون بحث مدیریت، همین موضوعی که آقای دکتر محمودی هم اشاره کردن و بعدم اعتماد. من یه توی رسانه ها داشتم خبری رو مرور میکردم، شنبه 31 تیر ماه، و توی این خبر آمده که وزارت اقتصاد به دنبال اصلاح این فحواشه، به دنبال، یعنی اگر بگیم مثلا یک نصف ورقه A4 این خبر هست، فحواش اینه: وزارت اقتصاد به دنبال اصلاح مصوباتیه که بورس رو منفی کرد. سوال اینجاست، اگر ما حکمران رو یک پارچه تلقی کنیم، حکمران اقتصادیمون رو، یعنی آیا قرار چاقو دست خودش رو ببره؟
آقای دکتر هاشمی عزیز، عرض شود خدمتتون که ببین شاه بیت تمام موضوعاتی که آقای دکتر محمودی خیلی خوب تو دی پوینت و مستقیما وارد بحث شدن که از کلیگویی پرهیز بشه، اینه که مجموعه اقداماتی که الان در انجام میشه به معنی تعطیلی سرمایه گذاری در کشور خواهد بود، نه در فاصله خیلی زیاد، شاید در فاصله 2 تا 3 سال. الان شرکت های ما قادر به سرمایه گذاری مجدد نیستن، اینا رگه طلا نیستن که تمومی نداشته باشم.
یعنی که درشو ببندیم دوباره چند